أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 239 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. الحمدلله در نوبت قبل توفیق یافتیم به جهت ایجاد نظم ذهنی بهتر و البته به احترام بزرگوارانی که در جلسات اخیر به ما ملحق شده بودند، مروری بر آنچه که از کتاب مکیال خوانده شده بود با هم داشته باشه. ضمن یادآوری سه نکته دعوت میکنم که بزرگواران جلد 1 کتاب مکیال رو بیاورند. حرف قاف ابتدای سرفصل قسط آن حضرت، و اما اون نکته هایی که یادآوری میکنم. نکته اول این که قرار ما در بد و ورود بزرگواران این بوده و چه بسا به شکل مکتوب این رو به همه اعلام کردیم که به اصطلاح تنها شرط حضور در این کلاس نظم حضور است و تلاش برای اینکه هر جلسه به موقع تشریف داشته باشه. بنابراین بزرگوارانی که گاهی نقصی در نظم حضور دارند، خلاصه بکوشند که بر این قرار اولیه پایبند بمانند. نکته دوم این که عرض کرده ایم به عنوان یک درخواست که بزرگواران تلاش کنند این ساعت و این زمان مقرر شده برای جلسه رو در شرایطی باشند که شرایط آموختن باشه، یعنی محل ساکت به صورت نشسته تا جای ممکن با وضوع در خدمت کتاب مکیال همراه با دفتر و قلم، یه شرایطی باشه که شرایط کلاس باشه. بله، بالاخره ممکنه استثناء پیش بیاد، اما گاهی بزرگواران فراموششون میشود که اصلا سه‌شنبه همچین برنامه‌هایی دارن. مثل زمان‌های دیگه طبق روال جاری کاراشون رو انجام میدن و بعد وقتی کلاس شروع میشه متصل میشن، حالا پشت فرمون ماشین باشن، نیاز به استراحت داشته باشن، تو آشپزخونه باشن، مهمون داشته باشن، مهمونی برن. برای بعضیا این از حالت استثناء خارجه، این خیلی بده. گاهی اوقات بزرگوارانی خلاصه در حالی دارن در کلاس شرکت میکنن که یه چشمی هم گوشه نگاهی هم به اخبار دارن، ضمناً مثلا ممکنه یک برنامه آشپزی یا خانواده هم باشد. حالا شما اینا رو پای حساب علم غیب بنده نگذارید، ولی بالاخره گاهی آدم متوجه میشه. این هم تذکر دوم. به هر حال نیتمون اینه که این شرایط رو فراهم بکنیم تا انشالله آنچه که اسمش یادگیری است در این جلسه بهتر حاصل میشه. نکته و تذکر سوم هم این که بزرگواران باید در جلسه مشارکت داشته باشند. طور دوره های حالا لیسانس هم گاهی هست، ولی تو ارشد بیشتر، تو دکترا افزونتر. اصلا یکی از آیتم های نمره مشارکت در مباحث کلاسه. گاهی طرف خیلی اون نتیجه کارش به صورت مکتوب نمره بالایی نمیگیره، ولی اگر در کلاس مشارکت داشته باشه نمره بهتری بهش میدن. چرا؟ چون ما که اینجا نمره نداریم، چون میگن این مشارکت در یادگیری او مؤثره. این مشارکت باعث میشه دوی مفاهیمی رو متوجه بشود که در تلاش برای یادگیری اون بودیم. حالا ممکنه توی امتحانش یا توی رسالهش یه چیزایی کم و زیاد باشه. بنابراین اگر دعوت به مشارکت میکنیم، باز هم با همون هدفی است که داریم. گاهی من یادم باشه به برخی بزرگواران یادآوری میکنم به صورت خصوصی که شما مشارکتتون الان کمه، شما چند جلسه است خیلی فعال نیستین، خیلی معطل اسم آوردن از سمت بنده نباشید. وقتی سوالی میپرسیم، مطلبی طرح میکنیم، حالا نه اینکه آدم الکی اعلام نظر بکنه، نه، ولی بالاخره وقتی مطلبی به ذهن مبارک میرسد به لطف خدای متعال مطرح کنید. وقتی میخوایم کسی بخواند، 10 نفر داوطلب خواندن باشند. به هر حال کلاس رو باید خودتون انشالله به بهترین شکلی اداره بفرمایید. این 3 تا تذکر رو عرض کردیم که ضمناً در این بین بزرگواران کتاب شریف مکیال رو هم بیارند. جلد اول در واقع بخش 4 کتاب می شود. حرف قاف ذیل عنوان 8 قسط آن حضرت. از خدای متعال می خواهیم، خالصانه همه با هم دعا می کنیم، هر کدام از این جمع، حالا اب نداره، این دفعه دعای ویژه برای خود کسانی که در این جمع حضور دارند میکنیم، تمام کسانی که الان در این کلاس حضور دارند، که حالا الحمدلله تعدادشون هم کم نیست، هر چه بیماری جسمی و روحی دارند، خدای متعال به لطف و نظر رحمت حجتش شفای کامل عاجل عنایت بفرماید، خصوصا بیماری هایی که بزرگواران به خاطر اون بیماری ها در رنجند. گاهی بعضی بیماری ها هست، خیلی هم با ما کاری نداره، ما باهاش کاری نداریم، اما بعضی از بیماری ها ما رو به رنج و تعب می اندازد. به جهت روحی بر ما اثرات بد داره، به جهت جسمی یا دردی داره یا به اصطلاح رنجی رو بر ما تحمیل میکنه. خدا انشالله به لطفش و به عنایت حجتش همه حاضران در این جمع را از همه بیماری های جسمی و روحی پاک و انشاءالله بر ایمان، تقوا و اخلاص همه ما بیفزاید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم بلا نقطه. خب، معنای قسط و مطالب مربوط به آن در بحث عدل آن حضرت گذشت. در اینجا چند روایت دیگر را می افزاییم که عنوان مطلب خالی نماند. یکی از بزرگواران بخواند. از جمله در غایت المرام.
سلام
علیکم. بفرمایید. دو تا صدای سلام آمد. سرکار خانم صاحب الزمانی بخونند، بعد مزاحم خانم کرباسی هم میشین. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از جمله در غایت المرام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منقول است که فرمود: اشارت میدهم شما را به مهدی که در امت من هنگام اختلاف مردم و وقوع زلزله ها برانگیخته شود. پس زمین را پر می کند از بس و عد، چنان که پر شده باشد از جور و زور. بنابراین ساکنان آسمان و زمین از او راضی می شوند. و در حدیث دیگری از آن حضرت است که فرمود: اگر از عمر دنیا جز یک شب باقی نماند، خداوند آن شب را طولانی خواهد کرد تا مردی از اهل بیت من زمامداری کند که اسمش اسم من و اسم پدرش اسم پدر من است. زمین رو پر از بس و عد می کند همچنان که پر شده باشد از ظلم و جور.
خیلی متشکرم.
در اینجا
بله تأمل بفرمایید از خانم. تأمل بفرمایید. دست شما درد نکنه. خب بر اساس این روایات یک آزمونکی ما برقرار بکنیم، بزرگواران ببینن پاسخشون به این دو سه تا سوال بنده چیست. سوال اول، اینا چیزایی که بلدید، فقط میخوام مرور کنیم. سوال اول این که یه نفری با شما تماس میگیره میگه آقا چند زلزله پشت سر هم حاصل شده، آیا بر اساس روایتی که در کتاب مکیال آمده این بشارتی برای ظهور امام زمان نیست؟ شما میگید کدوم روایت؟ سفر رو به شما میگه و مراجعه میکنم بله، هنگام اختلاف مردم. خب مردم که به اندازه کافی با هم اختلاف داره، به یه عبارتی بیش از حد لازم. زلزله هم چند تا این کشور اون کشور این منطقه اون منطقه رخ داده. خب آیا این بشارت به ظهور امام زمان علیه السلام هست یا خیر؟ دوست داریم که پاسخ سرکار خانم اصغری را بشنویم که انشالله جلسات بعد سر وقت بیان، یه خورده با تأخیر تشریف بود. خانم اصغری پاسخ بدیم.
سلام علیکم.
وقت شما
بخیر.
سلام.
در پاسخ به ایشون من حقیقتا میگم که نه، این نمیتونه علائم ظهور باشه و در واقع ما علائم ظهوری که بیان شده قطعا این نیستش که همشون رخ بده، بلکه اون چیزی که در واقع باعث ظهور هست اون خواست خداست و هر لحظه ممکنه که امکان پذیر بشه. ممکن اصلا هیچ کدوم از این علائم رخ نداده باشه و بعدا صورت بگیره و ظهور رخ بده. ممکنه که یه سری از علائم اتفاق بیفته ولی خب ظهور صورت نگیره.
خب
همه اینها خاص خداست که نهایت ظهور رو زمانش مشخص میکنه.
فرمایش شما ایراد نداره، ولی من به عنوان کسی که از شما دارم سوال میپرسم و مثلا زنگ زدم دارم بهتون میگم که خب الان دو تا از علائمی که گفتند رخ داده دیگه، این یه موقع هست هیچ اتفاقی نیفتاده، شما میگید بله هنوز علائمی حاصل نشده، میشودم بدون علائم حضرت بیان. حالا من میگم دو تا علامتم رخ داده، پس حضرت دارم میان دیگه. یعنی فرمایش شما توضیح غلطی نیست، ولی اینکه جواب منو بده یه خورده مسئله داره. رسیدیم به عرضم؟
بله بله متوجه شدم، ولی اینکه با چه بیانی بخوام پاسخ بدم حالا
خب
ذهنم نیست.
خیر ایشالله، اب نداره. ما از خانم رادزاده میپرسیم، میگیم خانم رادزاده شما به این دوستتون چه پاسخی میدین؟ حالا خانم اصغری هم فکر بکنن.
خب
ممنون از مشارکتتون.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من اول تو ذهنم همین صحبتهایی بودش که خانم مطرح کردن. به نظر من اون چیزی که ما تا به حال شنیدیم و برامون گفتن اینه که زمانی که حضرت قائم ظهور میکنن که دنیا پر از ظلم و جور شده باشه، اختلاف های بین مردم زیاد شده باشه، حق از باطل درست تشخیص ندن مردم حق از باطل رو، این شرایط نابسامان این چنینی هستش که خداوند اون زمان رو زمانی میدونه که حضرت قائم باید ظهور بکنه. منم به نظرم همین هستش.
خب اجازه دارم از شما سوال بپرسم؟
بله
اجازه دارم از این فرمایشی که الان فرمودید سوال بپرسم؟
بله
خب من به عنوان اون کسی که با شما تماس گرفته میگم خانم دیگه شما میگید حق از باطل خیلی تمیز داده نشده، من میگم خب الان هم همینه دیگه، میگید اختلاف باید باشه، میگم خب الان این همه اختلافه توی همه گروه ها.
ولی من الان باز میگم که باز یه امیدواری در جوامع و در دنیا هستش، هنوز هم هستن کسایی که برای عدالت قیام میکنن، هنوز هم هستن برای اینکه مثلا مردم رو روشنگری بکنن از ظلم و جور، هنوز هم هستن افرادی که دارن دعوت میکنن مردم رو. شاید اون زمانی که مهیا باشه برای ظهور امام حتی این باریکه ها هم نباشه.
این شایده شایده ممکنه، ولی این به این معنا نیست که اگر هنوز کسانی هستند حضرت تشریف نمیارن. ببینید بالاخره الان جمع خود ما، اگر ما باور داریم و تعقیب میکنیم که تا جای ممکن حقایق رو به دیگران بگیم، خب ما هم تا یه حد خودمون جز و همونایی میشیم که شما میگید. خب حالا تا ما باشیم یعنی حضرت نمیان؟ یعنی ما هم باید منحرف بشیم و مردم رو به خطا دعوت بکنیم تا حضرتش بیارن؟
نه دیگه، نه ما باید، یعنی اینجور گفته شده که تلاش باید کرد که ظلم نباشه، تلاش باید کرد که عدالت برقرار باشه. اینجور نیستش که مردم حالا بیان بگن که ما برای اینکه امام زمان ظهور کنه باید دست از اینا برداریم، اما زمانه جوری میشه که اینها کفایت نمیکنه در عالم، در دنیا اینا کفایت نمی کنه، این دعوت ها، این مبارزه با ظلم، انقدر ظلم و جور و بی عدالتی زیاد میشه که کفایت نمی کنه. و اون زمان زمانیه که خداوند امام زمان رو دستور به ظهورش میدن. اینجوری من برداشت من اینه.
بله خیلی متشکرم از مشارکتتون. خوب در ادامه گفتگو باز دقت بفرمایید که ما با بقیه هم فکری میکنیم، ببینیم که جواب صحیح این سوال چیه. خیلی متشکرم.
بله خواهش.
بله خانم عسکری بفهم.
میشه بگیم که اگر که ما بخوایم معطوف به این علائم بدونیم ظهور رو، اگه مثلا یه سری بخواهی اتفاقا ممکنه رخ بده، بده باعث ناامیدی اونایی که اعتقاد دارن بشه، یعنی ما نمیتونیم اینو معطوف بدونیم چون باعث این اتفاقات میشه، ممکنه که منی که اعتقاد دارم یه سری علائم رخ بده بعد اونا بعد از اون ظهور رخ نده، بعد من باعث میشه که آدمای معتقد از اون ایمانشون مثلا برگردن، یا مثلا اونایی که اعتقادی ندارن به این موضوع به اون اعتقادی که دارن در واقع مصممتر بشن. ما نباید اینو معطوف به این علائم فقط بدونیم.
خب الان اون کسی که به شما تماس گرفته نگفته معطوف به این علائم است، گفته الان دو تا علامتی که در این روایت گفتن رخ داده، پس حضرت دارن میان. یعنی ببینید نگفت که خانم شما آماده باشین اگه یه وقت زلزله شد حضرت میان، بعد حالا زلزله نشود بعد شما بگید من دل سرد شدم. نه میگه الان شد دیگه.
من میگم از کجا معلوم که این زلزله همون زلزله ای هست که توی روایات مثلا اومده؟
آها حالا الان یه خورده جوابتون بهتر شد، یعنی متناسب با سوال شد. ببینید فعلا ما در این قسمت که داریم صحبت میکنیم، خیلی ممنونم، در این قسمت که داریم صحبت میکنیم، هر جا کسی علامتی و نشانه ای را در روایات یافت، بعد خواست ما رو متذکر بشود به اینکه این نشانه ذکر شده در روایات الان محقق شده، ما پاسخمون به او اینه. هر دو بخش این پاسخ مهمه. پاسخ اول ما و بخش اول سخن ما اینه که ما امیدواریم به ظهور امام زمان انشاءالله. انشاءالله حضرت تشریف بیارن و همینطور باشه که شما داری میگی. اما جمله دوممونم باید حتما بگیم و اون اینه که نمیدانیم که آیا منظور از اون زلزله و اون اختلاف اینی که شما داری گزارش میکنی یا این زلزله ها شدیدتر بعدن رخ خواهد داد یا نه در حد همین ها 100 سال دیگه رخ خواهد داد و اون نشانه ایست که فرمودن. ببینید هر دو اینا رو باید بگیم. ما نمیگیم که چون معلوم نیست این زلزله همون زلزله باشه پس دیگه آقا حالا خیلی دلت خوش نباشه به ظهور حضرت. نه، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. ما ظهور حضرت را نزدیک میبینیم و امید داریم به این ظهور که در هر زمانی هر لحظه ای رخ بدهد. ظهور حضرت معطل چیزی نیست. یعنی اینجوری نیست که اگر شما دیدید، همینجور که خدمت سرکار خانم عرض کردم، دیدید یه عده‌ای در دنیا هستن که اینها دعوت کننده و حقن، خب الان دیگه معلومی حضرت تشریف بیارن لزومی داشته باشه حضرت بیان، وقتی حضرت میان که اینا کمتر شده باشن یا کفایت نکنه، اصلا حضرت ظهورشون معطل هیچ کدوم اینا نیست. درست است که فرمودن ملعت ظلمن و جورا، اما این به این معنا نیست که باید آقا یه خورده دیگه ظلم بیشتر بشه دیگه خدا حضرت میان دیگه. ظهور حضرت معطل و منتظر چه چیزی است؟ اینو دیگه هر کی تو ذهنشه بگه، چون قبلا گفتیم
اذن خدا،
اذن خدای متعال. ظهور حضرت معطل هیچ کسی، هیچ نشانه‌ای، هیچ اتفاقی نیست. سوال دوم از این دو روایت، چند سال پیش این خیلی شایع شد، حالا بعضیاتون شاید دانش آموز بوده باشید اون موقع براتون این جذابیت باشه. تا حالا من دو بار حداقل اینو تجربه کردم که یک جوی در جامعه میفته که آقا یه شهاب سنگی داره میاد سمت زمین یا فلان اتفاق در نظام عالم داره میفته، زمین به زودی از بین میره، خورشید اینجوری میشه، کهکشان راه شیری اینطوری میشه. حالا نمیدونم چقدر یادتونه، اونایی که خلاص جوان ترن شد در دوران دانش آموزی دوچار این جو شده باشن که اصلا بچه ها میرفتن خونه میگفتن که مادر جمع کنیم ساکو، زمین داره از بین میره. تو مدارس افتاده بود، توی بعضی رسانه ها تجزیه تحلیل میکردن، مستند راجب زندگی در زمین میگفتن، راجب خورشید مستند پخش میکردن، اصلا یه وضعی که خلاصه همه به نگرانی میافتادن که دنیا داره تموم میشه. اینجا ما در مواجهه با این جوها، آقا جنگ جهانی اتمی فلان داره میشه و دیگه اصلا دیگه آدم ها زنده نیمونن، اصلا اینجوری میشه، ما با استفاده از این روایات که هیچ شکی درش نداریم، پاسخمون به دیگران، به بچه ها و امثال اینا چیه؟ سرکار خانم شاکری تو توی همچین موقعیت هایی ما چی میتونیم بگیم با آرامش و خیال راحت؟
حالا سوالتون دقیقا برام جا نیفتاد که حالا تو اون دوره که در حقیقت حالا ما طبق روایاتمون، اگه حالا من درست متوجه سوالتون شده باشم، طبق روایاتی که ما به قولی بهش اعتماد و اطمینان داریم این هست که اگر یک روز هم از عمر دنیا مونده باشه اون روز انقدر طولانی میشه که ظهور امام زمان اتفاق میفته، و اینکه حالا وقتی این اتفاق نیفتاده پس ما در حقیقت اون برنامه های دیگه هم که گفته میشه رو شاید خیلی نتونیم بهش اعتماد کنیم.
شاید خیلی نتونیم اعتماد کنیم،
یعنی نمی کنیم، ما اعتماد رو نمی کنیم، یعنی حالا هر کی هر چی میخواد بگه میشنویم، ولی برای ما یه جورای رد شده است.
ما خیلی ساده راحت، خیلی ممنونم، خیلی ساده راحت میگیم نه پسرم، شاگردم، دانشجویم، چنین اتفاقی نمیفته. یه گفتن الان اینجوریه اونجوریه، میگیم هنوز حضرت تشریف نیوردن، بنابراین هیچ اتفاقی برای اهل این زمین نمیفته. بله ممکنه یه جایی یه چیزی منفجر بشه، یه گوشه یه خرابی پیش بیاد، ولی زمین از بین نمیره، خورشید و زمین با همدیگه خلاصه ایجاد انفجار نمیکنن. هر اتفاقی در کهکشان راه شیری بخواهد بیفتد، این زمین که به وعده خدای متعال تا ظهور امام زمان باید باقی بماند، این زمین طوریش نمیشه. حالا فوقش اینه که یه قاره یه ذره میره پایین تر، یه قاره دیگر یه ذره بیاد بالاتر. خیلی راحت و آرام و بی تردید محکم، یعنی ما بر اساس این قبیل روایات که کم هم نیست و این مضمون رو داره، اصلا تردیدی به خودمون راه نمیدیم که داره از بین میره، از بین خواهد رفت. نه، نگرانی نداره. میگه اصلا باران شهاب سنگه، گفتن اگر اینجوری بشه اونجوری میشه، باشه حالا ممکنه یه منطقهی حالا انشالله وسط اقیانوس ممکنه یه آسیبی ببینه، ممکنه یه منطقهی وسط یه بیابانی آسیبی ببینه، نهایت نه یه جایی ممکنه از کره زمین برخورد بکنه یه طوری بشه، اون زمین از بین نمیره، نترس، شما درستو بخون. این نکته دیگری است که ما از این قبیله باید بعد استفاده کنیم، و این چند بار تا حالا در طول تاریخ رخ داده. من حداقل دو تاشو یادمه که در طول زمانی که خودم در قید حیات بودم این رو تجربه کردم. میایم قسمت سوم عرضمون که به جای اینکه ما بخوایم براش پاسخی بدیم، خود مرحوم صاحب مکیال اینجا توضیح داد. ایشون یه حدیث آورده از وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، فرموده که مردی از اهل من زمامداری کند، به حکومت رسد که اسمش اسم من و اسم پدرش اسم پدر من است. خب حالا اینجا سوال می شود، البته ما در روایات متعددی شنیدیم که اسمش اسم من، کنیهش کنیه من است، یکی از کنیه های امام از سلام الله علیه ابوالقاسم است، عجل الله فرجه و سهل الله مخرجه. اما حالا در اینجا در این روایتی که مرحوم صاحب مکیال آورده این تعبیر آمده. ببینیم این مطلب چیه. ایشون در ادامهش میگه اگر اشکال کنید که در اینجا تصریح شده که نام پدر آن مصلح الهی اسم پیغمبر اکرم است و این منافات دارد با این که حضرت فرزند امام عسکری سلام الله علیه باشند، در جواب این اشکال محمد ابن طلحه شافعی از علمای برجسته عامه چنین میگوید. نکته یکش را یکی از بزرگواران بخوانند. سرکار خانم کرباسی اگر همچنان آمادگی داریم میشه. سلام علیکم. سلام علیکم.
این زیادتی از یکی از رابیان حدیث زائده صورت گرفته که عادتش دست بردن در احادیث است. شاهد بر آن این که این زیادت در روایت ابو داوود و ترمذی که در صحیح خود آن را نقل کرده اند نیامده است.
پس پاسخ اولش اینه، میگه آقا او شافعیه داره میگه ها، ما الان به عنوان شیعه اهل بیت هنوز صحبتی نکردیم، مرحوم صاحب مکیال هم داره از اون نقل میکنه، میگه او گفته اینجا راوی فردی به نام زائده است، او گاهی روایت رو یه جورایی نقل میکنه، شاهدش هم اینه که در دو تا کتاب دیگر پیروان سقیفه این روایت آمده ولی این عبارت نیامده، بنابراین اینجا میتواند این زیاده‌ای باشد از کسی که نقل کرده این رو به شکلی دیگر. نکته دوهاش خانم بفرمه.
از فرض این کلمه اضافه نشده باشد، این احتمال هست به کلمه ابنی به کلمه ابی تصحیب شده باشد که نظایر آن زیاد است.
ببینید کلمه تصحیف کنارش میتونید این توضیح رو بنویسید، زیرش هم یه خطی بکشید. تصحیف شده باشد یعنی در نسخه نویسی هایی که رخ میداده، چاپ که نبوده، نسخه نویسی بود، این بنده خدایی که میشسته یه نسخه از این بنویسه، حالا یا قربتن الله یا اینکه نه حقوق بگیر بوده، بهش بگوتن این دو سه تا کتابو شما بنویس، نسخه جدیدی ازش ثبت کن، ما بهت یه هزینه میدیم. این بنده خدا وقتی داشته مینوشته هر چه سریعتر مینوشته زودتر به نتیجه میرسیده. حالا یه وقتی مثلا ابی رو ابنی می نویسه، یه وقتی ابنی رو ابی می نویسه، قصدی در تغییر نیست ولی اشتباهه. مثل خود ماها یه وقت ممکنه یه چیزی بخوام نسخه برداری کنیم، یه عددی رو اشتباه می نویسیم، سه رو دو چشمون می بینه می نویسیم، بعد هرچی اون شماره رو می گیریم می گیریم میگن اشتباه، با ما کاری نکردیم، همون شماره بود که اونجا نوشتیم، بعدا متوجه میشیم ما سه رو دو نوشتیم، یعنی نه نسخه اصلی ایراد داره نه ما قصد بدی داشتیم، ولی اینجا تصحیف شده. به این اشکال و این اتفاق میگن تصحیف. ایشون میگه شاید تصحیفی رخ داده، کلمه ای رو اشتباه نوشته و چنین برداشتی شد. نکته سوم،
بر فرض این که عبارت به همان طور درست باشد، تعبیلش این است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کنیه را اس و جد را پدر خوانده است. در این صورت منظور پدرش حسین علیه السلام است که کنیهش ابو عبدالله است و این دو تعبیر در لغت و عرف شایع و متداول است. بگویم برای اثبات این که حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله علیه همان مهدی موعود است، بر این حدیث اعتماد نمی کنیم، بلکه اعتماد بر روایات بسیار و متواتر و صریح می باشد که قسمتی از آنها گذشت، و اینکه این حدیث را با جوابهای این فاضل خردمند در اینجا آوردم برای این منظور بود که اگر کسی آن را یافت دوچار اشتباه نشود و متوجه باشد که عادت بعضی روات آنها بر دست بردن در احادیث بوده است. به خصوص راجع به این حدیث ادعی تصریح کردند که یکی از راویان آن از کسانی است که عادت و شیوه اش دست بردن و زیاد کردن احادیث است، و برای اینکه بدانید این که مهدی همان حجت ابن الحسن عسکری است، نزد آنها هم مسلم است، به حدی که این فاضل بر لازم دانست که این حدیث را بر فرض صحت آن تعبیر نماید و هم خدای را که نور خود را به اتمام برسانیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اینجا دو تا نکته خیلی مهمه. یکی از نکته هاش که در واقع نکته دومه و در پایان این قسمت میگویم آمده اینه که مرحوم صاحب مکیال میگه من این روایت رو آوردم توضیحات و توجیهات یک عالم عامه رو هم آوردم برای اینکه به شما خوانندگان محترم این مطلب رو منتقل کنم که انقدر موضوع مهدویت نزد پیروان سقیف مهم است و جایگاه دارد که اگر یه حدیثی هم اونها نقل کرده باشند و درش ایرادی ببینند میکوشند برای توجیه اون روایت، یعنی کنار نمیگذارن، رد نمیکنن، اونها هم باور به مهدویت دارن، برای همین تلاش میکنن که توضیح بدن. این نشانه خیلی خوبی است برای اینکه بزرگان از پیروان سقیفه رد کننده موضوع مهدویت نیستن. این مطلب دومی که اینجا اشاره، مطلب اول رو از بزرگواران میپرسم. ببینید در ابتدای این میگویم چه میفرماید. ایشون میگه که من بر این حدیث اعتماد نمی کنم. من میگم این حدیثه توش دستی بردن، اشکالی ایجاد کردن، بلکه اعتماد بر روایات بسیار و متواتر و صریحی میکنم که همین مضمون رو داره، ولی نیاز به این که من به یه حدیثی که شاید درش تغییر ایجاد شده باشه ندارم. ما این رو قبلن با یک تعبیری در جلسه توضیح دادیم. گفته این وقتی ما به یک روایتی میرسیم که یک ابهامی درش هست، یه نکته ای داره، یه خورده برامون قابل هضم نیست یا به نظرمون ایراددار میرسه، چه میکنیم؟ من عبارت تخصصیشم نگفتم که شما از ذهن مبارک بفرمایید.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
فرمودیم که متشابهات رو ما عرضه میکنیم به محکمات.
احسنت. متشابهات یعنی کدوما؟
یعنی چیزایی که ما خیلی درش حرفای مختلفی هست، اظهار نظرهای متفاوتی شده، ما اونها رو عرضه میکنیم به محکمات که شک و تردیدمون برطرف بشه. شک داریم کدوم درست میگن کدوم غلط میگن، مراجعه میکنیم به محکمات.
ببینید فرمایش شما سرکار خانم آنچه ابتدا فرمودید درست بود. خب توضیحتون رو من میخوام یه خورده بهتر کنید. توضیحش چیه؟ خانم صالحی میگن متشابهات اونایی هن که ازش دو منظور یا بیشتر برداشت میشه. زبان ساده ترش اینه، متشابهات اونایی که برای ما درش تردیدی هست در فهمش که منظور این دقیقاً چیست، و یا یه عبارتی داره که با یه سری مطالب دیگری که ما در آیات و روایات داریم سازگار نیست. مثل همین نام پدرش نام پدر من است، خب با واقعیت تاریخ نمیخونه. میشه توجیه هم کرد، بگیم بله مثلا پدرش منظور جدش است و این دوزی، ولی اینجا یه نفری به شک میفته که یعنی چی؟ وقت اون جمله اولیه شما درسته که ما متشابهات را به محکمات عرضه میکنیم. اینو باید بزرگواران در ذهنشون بسپرن. حالا بعضی دیگه هم شاید یادشون بود، سرکار خانم زودتر میکروفونشون روشن شد، ولی اونا که یادشون نبود اینو بنویسند ما در مواجهه با روایات یا توضیحاتی که درش یه ابهامی هست، یه چیزی نمیفهمیم، گنگ، تعارضی در ذهن ما ایجاد میکنه، ما لازم نیست بگیم این که حتما جعلیه. اصلا این ادبیات ادبیات غلطیه، این ادبیات ادبیات محدثین شیعه نیست، این ادبیات ادبیات فردی که برای روایات اهل بیت احترام قائل باشه نیست. کسی که به راحتی بگوید که خب این روایت ها اینا که جعلی، اینا رو بکوب به دیوار، بکوب به دیوار. ببینید یه موقع یک روایتی هست ساخته پیروان سقیفه است، تو کتابای اونا اومده، در فضائل دشمنان اهل بیت اومده، بله خب این روشنه که این ساختگیه. اما وقتی روایتی در منابع شیعی بود، مزامینش با مزامین روایات ما سازگار بود، یه قسمتیش ابهام داشت، یه قسمتیش روشن نبود. کسی که ادب نسبت به روایات داشته باشه هیچ وقت نمیگه بکوب به دیوار. کسی که میگه استاد دانشگاه باشه، استاد حوزه باشه، استاد دانشگاه و حوزه باشه، نخست وزیر باشه، هر سمتی میخواد داشته باشه، این ادب نسبت به روایات رو یادش نداده. بله یه موقع تو بحث علمی من رو صاحب مکیال میگه من به این حدیث اعتماد نمی کنم چون حدیث های دیگه ای داریم که همین مضمون رو داره، این ایراد کوچیک درش نیست، خیلی خوب یه بحث علمی داره میکنه. اما مرحوم صاحب مکیال هم با وجود بحث علمیش نمیگه این روایتو که بزن به دیوار. اصلا اینجوری نیست. حالا اینجا ایشون میگه در اینجا خوش دارم که روایت آگاه شدن و هدایت شدن سید همیری را بیاورم، زیرا که در آن به نام امام از سلام الله علیه تصریح شده و آمده است که آن حضرت زمین را پر از قسط و عدل خواهد ساخت. شیخ صدوق در کتاب کمال الدین به سند خود از سید همیری نقل کرده. این نقل رو با هم می‌خوانیم با این توضیح که کمال الدین با دو به اصطلاح نام بیشتر تو ذهن‌ها هست، یکی کمال الدین یکی اکمال الدین، جفتش یکیه و تمام النعمه، یه وقت کسی اشتباه نکنه. اینم از کتابای مهدوی است که قبلا عرض کردیم، امیدواریم یه زمانی خدا بهمون عمر و صحت و سلامتی و معرفت و توفیق عنایت بفرماید بتونیم کتاب کمال الدین رو هم خط به خط بخوانیم و بر روایاتش تأمل کنیم که دریای مواجی است، دریای مواجی. حالا اگر به سن سال ما پیرمردا نخورد، شما انشالله تو برنامه‌تون بگذارید، منتها خودخوانی خیلی توش شاید پرمطلب براتون نباشه. اینکه خودتون قرار بذارین بخونین ایراد نداره ها، ولی زمانی خوبه که اینجوری به حالت مباحثه‌ای باشه، یه نفری هم مثلا اگه دو تا نکته دیگه هم داشت زیلش به ما تذکر بده، ولی خلاصه جور کردنش با خودتون. اوناییتون که توی بعضی از شهرستان‌ها الحمدلله، حالا مثلا همسرتون در یک هیئت امنای مسجدی هست، در یک مؤسسه فرهنگی کار میکنه، برنامه‌های اینجوری دارین، یه فاضل با سواد بی حاشیه‌ای را خلاصه دعوت بکنید کتاب کمال الدین رو هفته‌ای دو ساعت بیاد مثلا در اون جمع بحث کنه، توضیح بده، تبیین کنه و عرض کردم بی‌حاشیه باشه، نخواد از روایات اونجا برای حزب و گروه و جناح خودش مثلا شاهد بیاره، نه روایات اهل بیت رو توضیح بده. خلاصه از این کتاب غفلت نکنید، خیلی کتاب ارزشمنده. این قسمتی که سید همیری میگوید را بزرگوار دیگری غیر از دو بزرگواری که تا الان کمک کردن در خوانش مطلب بخوانه.
بخونم استاد؟
بفرمایید.
شیخ صدوق در کتاب کمال الدین به سند خود از سید همیری نقل کرده که گفت من در دین قلوب داشتم و معتقد به غایب بودن محمد ابن الحنفیه بودم. مدتی در این وضع گمراهی به سر می بردم تا اینکه خداوند بر من منت گذارد و به وسیله جعفر ابن محمد صادق سلام الله علیه از آتش نجاتم داد و به راه راست هدایتم کرد. و چون با دلایل امامت آن حضرت بر من ثابت شد و دانستم که او بر من و همه خلق حجت است و او از آن امامی که خداوند اطاعتش را واجب دانسته، از او پرسیدم یا رسول الله، اخباری از پدران تو درباره غیبت به ما رسیده که به صحت به من بگو که این غیبت بر که واقع می شود؟ فرمود غیبت در ششمین فرزند من که دوازدهمین امامت خواهد بود. امامان هدایتگر بعد از رسول خدا صلی الله که اولین آنها امیر المومنین علی ابن ابی طالب و آخرشان قائم بالحق بقیت الله در زمین و صاحب زمان می باشد. به خدا که اگر به قدر نوح در قوم خودش باقی بماند از دنیا نرود تا ظهور کند و زمین را بر از پوست و عد نماید چنان که از ستم و ظلم پر شده باشد.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. من ضمن تشکر از شما دو تا نکته رو یادآوری میکنم که در خانش شما نیاز بود که
بله
رعایت بشود. اولا ما قرار گذاشتیم که وقتی به اسم خاص حضرت میرسیم جایگزین کنیم، مثلا نام شریف مهدی را به کار ببریم تا ادب در واقع ایستادن در هنگام شنیدن نام خاص حضرت رو بتونیم رعایت کنیم، چون ممکنه تو جلسه نشود که متعدد ایستاد و این خوبه که اصلا در بیان ما هم رعایت بشه تا جای ممکن اسم خاص حضرت بیان نشود، اسامی دیگر گفته بشه. البته اگر اسم خاص حضرت گفته بشود برکاتی دارد، رو به قبله ایستادن داره، ذکر داره، ولی به هر حال این رو رعایت کنیم. دومی راجع به اون طلب رحمت و صلواتی است که بعد از اسامی بزرگواران ذکر میکنیم، مثلا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، امام صادق علیه السلام، اینا رو کامل و صحیح بیان کنیم. حالا یه خوردم اینا گاهی تمرینم میخواد، بعضی از افراد مشهورم اینجا رو گاهی اشتباه میکنن. به هر حال اینو توجه بکنیم که تا جای ممکن کامل و صحیح باشه. خب در اینجا یه نکته اعتقادی در این نقل هست و اونم این است که ایشون گفته من معتقد بودم به غایب بودن محمد ابن حنفیه. کسانی که پیرو به محمد ابن حنفیه بودند، حنفیه اسم مادر اوست که همسر امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده، به عبارتی او محمد ابن علی ابن ابی طالب است. پیروان محمد ابن حنفیه رو در تاریخ با چه عنوانی میشناسند؟ بهشون میگن چی؟
کیسانی
مذهب گفته می شدن. پس علاوه بر این که دی پیرو محمد ابن حنفیه بودن، تو اینا یه عده‌ای هم اعتقاد به غیبت او داشتن که او از دنیا نرفته، غایب شده و ظهور خواهد کرد. این در واقع یک رخنه ای بوده که در تاریخ اسلام بوده است، یکی از گروه های انحرافی بود. نکته بعدی تعبیر قلوب که من در اینجا میخوام باز یه چند تا جمله بگم که در کنار کتابتونم یادداشت داشته باشید. ببینید قلوب یه نقطه دقیقی است که گاهی بعضی با این کلمه شما دوستداران اهل بیت رو از بیان فضائل اهل بیت باز می‌دارن. تا شما می‌خواید بگید امیرالمؤمنین چنین کردند و چنان کردند، میگه آقا اینا قلوف می‌کنن. میخواید زیارت جامعه رو شرح بدید میگن شما گلاو میکنید. یعنی چی؟ یعنی میگن شما وجود مقدس امام را در رتبه ای قرار میدهید که جایگاهشون نیست. البته اونا تعبیر وجود مقدس امام اینا به کار نمیبرن دیگه، خیلی بیانشون اینجوری نیست. قلوب در معنایی که ما استفاده میکنیم و صحیح میدونیم اینه که کسانی راجع به اهل بیت تعابیری را به کار ببرند که اونها رو از بندگی خدا خارج کنند و گویی اونها خدای متعالند، حالا یا عین خدای متعالند یا در رتبه خدای متعال. ما به این میگیم قلوب. ما به این میگیم قلوب. اما اگه یه نفری شروع کرد به تعریف کردن از اهل بیت، اونم بر اساس روایات، بر اساس روایات شروع کرد فضائل اهل بیت رو گفتن، آیا اینجا او داره قلوب میکنه؟ نه، حتی در این زمینه روایتی هم نقل شده است که نزلونا عن ربوبیه و قولو فینا ما شئتم، ما رو خدای متعال ننامید، ما را رب ننامید، ما را پروردگار ننامید، ولی راجب ما هر آنچه که فضیلت است میتونید بگید، نه که از پیش خودتون استخراج کنید، نه آنچه که به شما میرسد از فضائل ما میتونید شما بیان کنید. نزلونا عن ربوبیه و قولو فینا ما شئتم. ما رو یه توضیحی نباید بدید که گویی ما را در مقام ربوبیت قرار داد. ما نعوذ بالله زینب پرست نیستیم، رقیه پرست نیستیم، علی پرست نیستیم، امام حسین پرست نیستیم، ما خدا پرستیم. اما خدای متعال به علم خودش، به حکمت خودش، به قدرت خودش به این بزرگواران فضائلی، قدرتهایی عنایت فرموده است و اینها رو شاهد بر خلقش قرار داده، اینها رو امناء خودش قرار داده در خلق، اینها رو پیشوایان خلقش قرار داده تا خلق اینها رو پیروی کنه. اتفاقی که اینجا باید مراقب باشیم اینه که کسی با تعبیر قلوب ما رو از بیان فضائل اهل بیت نیندازه. مثلا یه دوستی یه فایلی از فردی که اهل قلوب نیست، اعتقادات سالمی دارد، برای شما میفرسته، میبینه اونجا شما خیلی دارید کیف میکنید و مثلا میگید به به جانم علی، الله اکبر، خدا چه کرده، برمیگرده میگه من اینو برات فرستادم که تو متوجه بشی اینایی که اعتقادات غلط دارن قلوب میکنن اینا چی هن، تو کلی هم کیف میکنی. فضائل اهل بیت انقدر زیاده، انقدر زیاده، وقت این فضائلی که الان این مقدار هست و کتابهای متعدد از پیروان سقیفه، از شیعیان امیر المؤمنین، از هفت امامی ها، شیش امامی ها، نمیدونم ده امامی ها، یازده امامی ها، یعنی خلاصه هر کس امیر المؤمنین رو قبول داشته، حتی اگه به امام زمان سلام الله علیه هم اعتقاد نداشته، در فضائل امیر المؤمنین کتابی نوشته. اینقدر زیاده، از کجا رد شده این فضائل؟ از بین دشمنانی که برای دشمنی با امیرالمؤمنین این فضائل رو کتمان کردند و پوشاندند و سوزاندند و از دست کسانی که مؤمن بودند به خاطر حفظ جانشون اینها رو بیان نکردند. این مسیری بوده که این فضائل طی کرده. حالا سرچشمه این فضائل چه میفرماید؟ میفرماید علی جان، فرمایش خاتم الانبیا است دیگه، علی جان اگر نمی ترسیدم که مردم راجع به تو اعتقادی پیدا کنند مثل اعتقاد به عیسی که بگن این پسر خداست یا بگن خود خداست، می گفتم راجع به تو فضائلی را. یعنی سرچشمه از نافهمی مردم ملاحظه کرده، طول مسیر هم دشمن تلاش کرده بپوشاند و از بین ببرد، شیعه هم ترسیده از این که بیان کنه جانش رو بگیرن یا کتمان کرده پوشانده، بعضی از اینا تو خانواده ها فراموش شده، از این مسیر رد شده و دنیا رو فضائل علی ابن ابی طالب گرفته. جانم علی، اینجا میخوام براتون یک فایل زیبای تصویری بگذارم، یکی از حکایاتی که نقل شده است در تاریخ که به یک بیان شیرینی شما این رو بشنوید که این تعبیری که من عرض میکنم، خدا لعنت کنه دشمنان امیرالمؤمنین، فقط تعبیر ما که الحمدلله رب العالمین به این مسیر هدایت شدیم نیست، تعبیر دشمنان اهل بیت هم درباره امیرالمؤمنین چنین است. برای شادی روح پدر مادرایی که ما را با ولایت امیرالمؤمنین تربیت کرد، پدر بزرگا و مادر بزرگایی که ما را با محبت امیرالمؤمنین پرورش دادن. مرحوم پدر من یه پدر بزرگی داشتن به نام مرحوم رضا، میگفتن ما بچه بودیم، در بچگیشون هم این پدر بزرگشون به رحمت خدا رفتن، گفتن ما بچه بودیم، به ایشون هم گفتیم آقا جون. آقا جون گاهگاهی میخواست مشرف بشه حرم حضرت عبدالعظیم، ما میگویم آقا جون ما رو هم ببر، او اشکال نداره، ولی شرطش اینه اگه کسی میخواد با من بیاد مشرف بشه حرم حضرت عبدالعظیم، حالا ساکن تهران بودن دیگه، میخواد مشرف بشه حرم حضرت عبدالعظیم بلند بگه یا علی. گفتن ما میگفتیم یا علی. میگو خیلی خوب بیا بریم. یعنی به همین میزان کوشیدند که نام امیرالمؤمنین را در کام فرزندان و نوه ها و نسلشون شیرین کنند. اینا گردن همه ما حق دارند. گاهی یه پدری این گونه است که یه پدر بزرگی، گاهی آدم نمیدونه تو اجدادش چه کسی این گوهر محبت را تقویت کرده تا به ما رسید. حالا که میخوام این ماجرا و این خلاصه نقل را با هم دیگه بشنویم ببینیم، جا داره که اول برای همه کسانی که در تربیت علوی و فاطمی و حسنی و حسینی و مهدوی ما نقش داشتند، به هر میزان در اجدادمون بودند، در هم محلیامون بودند، به اصطلاح هم شهریامون بودند، استادی بوده برای خانواده ما می آمده، مداحی بوده، هرچی هر کس در این زمینه نقش داشته، عالمان و محدثان بودند، شهدا بودند، کسانی که از جان و خونشون گذشتن برای حفظ این اعتقاد و نشر این اعتقاد، همشون رو بهرمند کنیم از خواندن سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بلا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، خوب بشنوید، خوب بشنوید. و خدا رو شاکر باشیم به این که ما را در این مسیر قرار داد، محبت ولیش را در قلب ما قرار داد، ما رو در مسیر ولایت امیرالمومنین قرار داد.
منهاج الولایه نوشته آقای قرنی گلپایگانی، نقل کرد معاویه علیه اللعنت والعذاب وارد مکه مکرمه شد، بهش خبر دادن معاویه میدونی ابن عباس کرسی تدریس به پا کرده و تفسیر آیات قرآن میگه، کفه ای نداره، پسر عم پیغمبر اکرم است، از بنی هاشم است، قرآن برای اینها نازل شده، در وجود در بین اینها نازل شده، اینا نخوان تفسیر قرآن بگن، کی میخواد تفسیر قرآن بگه؟ سروران معظم خبر دادن گفتن بهانه است تفسیر قرآن، به بهانه تفسیر قرآن ابن عباس داره فضائل علی ابن ابی طالب میگه. معاویه چنان برافروخت گفت خودم امروز رسما در این مجلس وارد میشم و مجلس رو برهم خواهم زد و دیگه نمیذارم که این جلسه برگزار بشه. معاویه وارد شد، جناب ابن عباس داره بحث میکنه، تفسیر میگه، اون هم به کیفیتی و به شکلی که معاویه هیچ جای تاختن ندید که بلند بشه و بر پیکره این مجلس و محفل بتازد. گذشت، جلسه تموم بشه، جلسه که تموم شد از جاش بلند شد، خطاب به ابن عباس کرد، گفت آقای ابن عباس چیکار داشتن میکردن؟ ابن عباس گفت تفسیر قرآن میگفتن. گفت تفسیر قرآن میگفتی یا فضائل علی ابن ابی طالب میگفتی؟ سری تکان داد، گفت ابن عاویه کجای قرآن هست که فضل علی ابن ابی طالب نیست؟ گفت تفسیر قرآن میگفتی یا مناقب علی ابن ابی طالب؟ گفت کجای قرآن هست که فضل علی ابن ابی طالب نیست؟ از خودت هم سوال میکنم جواب میدی؟ گفت چه میخوای بپرسی؟ گفت آیه انما انت منذر و لکل قوم هاد در شأن کی نازل شده؟ معاویه گفت این که در شأن علی ابن ابی طالب است، پیغمبر فرمود منذر این امت منم، هادی وجود مبارک علی ابن ابی طالب. ولی آقای ابن عباس تو باید حتما همین آیه رو بخونی، برو یه آیه دیگه برای مردم بخون. ابن عباس گفت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. معاویه گفت اینم قصه طهارت و عصمت علی ابن ابی طالبه، قبول دارم، ولی تو حتما همه آیه رو باید بخونی، برو یه آیه دیگه برای مردم بخون. ابن عباس گفت انما ولیکم الله و رسوله. معاویه گفت زمانی که علی انگشتر در راه خدا بخشید، این آیه در حق علی نازل شد، دیگران انگشترها دادن اما آیه نازل نشد، ولی ابن عباس تو حتما باید همه آیه رو برای مردم بخونی. ابن عباس گفت اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. معاویه گفت خبر عظیم پیغمبر فرمود علی ابن ابی طالب است که هم مردم از تو میپرسن یا نبی الله، منم از مردم درباره علی خواهم پرسید، ولی آقای ابن عباس تو باید حتما همین آیه رو بخونی، برو یه آیه دیگه برای مردم بخون. جواب داد معاویه بگو ببینم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. معاویه گفت پیغمبر اکرم فرمود حبل الله علی ابن ابی طالب است، دست به دامن علی بزنید و جای دیگه نرید، حتما تو همین آیه رو باید بخونی، برو یه آیه دیگه برای مردم بخون. ابن عباس برگشت گفت کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الكتاب. معاویه گفت این قصه قصه علم علی ابن ابی طالب است که خدا همه علم جاری رو در سینه علی علیه السلام می تعریف می نماید، ولی تو حتما همه آیه رو باید بخونی، برو یه آیه دیگه برای مردم بخون. جناب ابن عباس گفت قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم. معاویه گفت این قصه مباهله با اهل نجران است که خدا در آیه شریف علی را نفس پیامبر می خواند، تو حتما همین آیه رو باید بخونی، برو یه آیه دیگه برای مردم بخون. جناب ابن عباس گفت سأل سائل بعذاب واقع. معاویه گفت روز غدیر خم شخصی به محضر پیغمبر مراجعه کرد، به پیغمبر گفت حرفایی که زدی از طرف خدا زدی یا از پیش خودت گفتی؟ پیغمبر فرمود من رسالت الهی رو ابلاغ کردم. گفت پس به خدا بگو من تاب و تحمل ندارم که ولایت علی بنگرم، همین الان عمر منو تمام کنه. همه اونایی که جلو چششون دیده بودن علم ترکی ففعل ربک به اصحاب الفیل یه مرتبه دیدم پرنده‌ای در آسمان هویدا شد، ریگی در منقار داشت رها کرد، بر سر این فرد اصابت کرد، از وجودش دفع شد، جا به جا تلف شد. این آیه اونجا نازل شده، قصه نابودی دشمن علی به ید حضرت پروردگار. اما تو حتما همین آیه رو باید برای مردم بخونی، خب برو یه آیه دیگه برای مردم بخون. ابن عباس گفت یا ایها الرسل بلغ ما انزل الیک، معاویه گفت قصه ابلاغ ولایت علی است این آیه، قبول دارم، ولی تو حتما همین آیه رو باید برای مردم بخونی، برو یه آیه دیگه برای مردم بخون. جناب ابن عباس سر داد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. معاویه گفت این آیه هم اکمال دیانت در پرتو ولایت علی ابن ابی طالبه، ولی تو باید حتما همین آیه رو بخونی، برو یه آیه دیگه برای مردم بخون. جناب ابن عباس از جا بلند شد گفت کجا قرآن رو بخونم که فضل علی نباشه؟ معاویه گفت بخوان ازا زلزلت الارض و زلزالها، گفت شرمندتم، همینم فضل علی ابن ابی طالبه. گفت علی تو این آیه دیگه چیکار میکنه؟ گفت نشنیدی بعد پیغمبر خدا یک سال نگذشته بود زلزله ای بر مدینه حاکم شد، همه مردم از شدت وحشت و ترس از خانه ها به در آمده بودن، دیدن علی ابن ابی طالب وارد شد، زمینی که زیر پای همه میلرزید، علی در میانه مردم که قرار گرفت، فرمود ازا زلزلت الارض و زلزالها، پای مبارک رو بر زمین کوبید، فرمود زمین ابو تراب بر تو امر می کند آرام باش. زمین به امر عالی علوی زیر پای مولا الموحدین آرام گرفت. ندیدم از او روز به بعد کسی این آیه بخواند شرح و تفسیرش را علی ابن ابی طالب نداند. معاویه که از غضب در خود میپیچید از جای برخواسته بود، رو کرد به ابن عباس، گفت ابن عباس بس راحت بگو تا قرآن باشد علی ابن ابی طالب هست.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. عرض ما کجا بود؟ عرض ما این بود که بزرگواران نکند، این نکند نه که راجع به فلان شبکه ماهواره‌ای معانده چه جوری باشه، نکند اطرافیان ما، عزیزان ما، دوستان ما، داماد ما، عروس ما، وقتی ما جایی فضیلتی از فضائل اهل بیت علیهم السلام بیان میکنیم، بخواهد با برچسب قلوب دهانها را ببندد. این نقطه خطرناکه. گفتیم اگر کسی فرمایشی داشت، گفتاری داشت که معنای اون گفتار و فرمایش این بود که امیر المؤمنین خداست، کنار خداست، قدرتش از نزد خود اوست نه از نزد خدای متعال، بله این حرف غلط است، بر مبنای عقل و نقل ما به این حرف معتقد نیستیم. البته حقیقت شو بخوای اینجا یک سلیقه شخصی است، در این زمینه من بیان میکنم سلیقه شخصیه، برای اینکه حالا یه فرد دیگری جمله دیگری گفت اونو واردش نمیشم. به سلیقه شخصی من اگر کسی از روی محبت و از روی جهل جمله ای گفت که خطا بود، آدم نباید تو دهنش بزنه، باید بعدن باهاش صحبت کنه، آگاهش کنه این جمله بر اساس عقل و نقل غلطه، این جمله رو شما بیان بکنی، این تالی فاسد ها رو داره، شنوندگان سخنان شما حالا اگه مداح سخنران نویسنده است ممکن است به این مشکلات بیفتن. خیلی خیلی کم است اگر کسی از روی علم و گمراهی این حرف رو داره، افراد از روی هیجان، از روی جهل، از روی محبت، یعنی اونی که نسبت به خدای اهل بیت سخنی میگه بعدش هم به نمازشو میخونه، یعنی اینجوری نیستن که نکنن. ما نباید این تیکه سلیقه شخصی رو گفتم برای اینکه تفکیک کنم بیان روایات و فرمایشات اهل بیت و توضیحات که داریم میدیم با یه جایی که اگه سلیقه بنده بود، حالا اهل بیت اینجا چه فرمایشی دارن بعد بریم مراجعه کنیم. اما توجه بکنید، ما نه خودمون به قلوب معتقدیم و نه بیان فضائل اهل بیت را قلوب میدانیم. اگر اینجا در کتاب مکیال گفت من در دینم قلوب داشتم، این به این معنا نیست که فضائلی از اهل بیت بیان بکنن که مثلا در مقام خدایی قرار بدن اهل بیت رو. یه اشتباهی داشته، خودش هم میگه من معتقد به مثلا غایب بودن محمد ابن حنفیه بودم و یه انحرافاتی داشت. وقت تعبیری که اون فرد گمراه راجع به زیارت جامعه به کار میبرد، میگه خلاصه این زیارت مانیفست شیعیان غالی است. همه زیارت جامعه رو میگه غالی. چرا این حرفو میزنه؟ حالا چقدرش ارادیه، چقدرش نافهمیه، خودش میدونه و خدای خودش. ولی زیارت جامعه با این سند محکم و با این همه تأکیدی که در زمان اهل بیت، در زمان غیبت، توسط خود حضرات معصومین، توسط خود وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه برخواندن شده و اینقدر برکات از این زیارت شریف صادر شده و می شود، کجاش میگه اهل بیت جاشون جای خدایی است؟ کجا میگه اهل بیت از پیش خودشون این همه قدرت و کرامت و لطف و مقام رو دارن؟ همه ی زیارت میگه همش از خدای متعاله، منتها خدا به حکمتش و قدرتش شما رو لایق و برگزیده چنین اعطایی دانسته. زیارت جامعه است دیگه. تا یه جا میان یه فضیلتی از اهل بیت بیان بکنن، آقا اینا دارن قلوب میکنن، این همه راجع به قلوب ما صحبت. بله قلوب، خدا دانستن علی ابن ابی طالب، اونم نه به جهلی که حالا بنده خدا یه مداح جوانی یه تعبیری بکنم، بله شما آگاهش کن، توجیهش کن. بعضی از این خانمایی که ممکنه یه وقت شما تو مجالس که شرکت میکنید بیان، اینا برای اینکه یه جست روشن فکری بگیرند شروع میکنند کوچک شمردن فضائل اهل بیت. رمزه، خلاصه حمله شونم تعبیر قلوبه. حواستون باشه، جایی سخنرانی شروع کرد با رمز قلوب کوچک شمردن فضائل اهل بیت، بعدم گفت بله قلوب نباید کرد، بعد چند تا روایت هم خون که اهل بیت فهمیدن قلوب غلط است و بد است، بعد اینا رو نسبت داد. شما بلندش میگین تعریف شما از قلوب چیه؟ حد اقلش اینه که اون مجلس رو باید ترک کنید، با دعوت کننده یا اون سخنران باید صحبت کنید. حد اقلش اینه، اگه تو مجلس نمیتونید سخن بگید یا اعلام نظر بکنید. قلوب رو چی معنا میکنی خانم گوینده؟ میخوای مشتری جلب کنی؟ میخوای تیپ روشن فکری به خودت بگیری؟ بله یکی از راهاش همینه، بگیم فضائل اهل بیت را به قلوب گفتند و بعدم بگیم همش دروغه و بزن به دیوارو. خب حالا چی جاش بذارن؟ ببین جناب ابن عربی چه میگوید، ببین مثلا فلان شیخ بسطام چه میگوید، ببین جنید چه میگوید، ببین حسن بصری چه میگوید. بعد میان کم کم جلوتر، دهان شما رو هم باید یه جوری ببندن دیگه. یه نفری که خلاصه تو سیاست باشه و یا یه محبوبیتی داشته باشه، حالا چه دست، ببین ایشون چه میفرمایند، ببین فلان عالم چه میگوید، آقای کیک چه میگوید، شاگردانش گفتند این فلان است. قلوب یعنی چی؟ حتی اگر شما بگویید حضرت فهمودن نزلونا عن الربوبیه، نه 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 نه
اینا اصلا همش اینا ساختگی و بافتگی. خیلی خوب، تو به من بگو قلوبی که تو میفهمی چیه؟ قلوب یعنی کسی که فضیلتی دارد یا ندارد را در جایگاهی بنشانی که جایگاهشون جایگاه نیست. اما اینکه خدا به کسی اعتباری بدهد، جایگاهی بدهد، قدرتی بدهد و همه باور داشته باشند که این قدرتش من عند الله است، این قلوب نیست که. بزرگواران به کسی نگینا، ولی یه ذره تأمل کنید ببینید چقدر سر ما کلام میذارن، سر ما کلام میذارن. نمیدانم شنیدید یا نه، ولی این خبر اخیراً برای من یه خورده روشن‌تر شد در این چند روز. گفتن که اسرائیل اخیراً، حالا در یکی دو روز اخیر ظاهراً، غیر از مناطق شیعه نشین دو سه تا منطقه دیگر هم زده. قبلاً میگفتن فلان مناطق رو زده بود، ویران کرده و کشته و این. حالا میگن غیر از مناطق شیعه نشین سه تا منطقه دیگر هم زده. یعنی تا حالا هر چه میزده بر سر پیروان علی میزده. تو سایت‌ها، تو کانالا، تو کتابا، هر چه از فضائل غیر اهل بیت بگویند که اصلا لیاقتش هم ندارن بعضی از اینها، از فضائل و کرامات و هیچ کی بهشون کاری نداره. شما دو تا دونه روایت در فضائل اهل بیت بیاری و مقامات سید الشهدا و شفاعت امام حسین و ارزش اشک بر امام حسین و مقامات امیرالمومنین و جایگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها، و دو تا دونه از اینا بیاد، بعد ببین با چیکار کنه. حالا که اینو گفتم یه رمز دیگه شونم بگم. یه رمز، رمز قلوبه. یه رمز، رمز خرافات. همه اعتقادات شما رو میبنده به خرافات. اینا که خرافات. بعد زنگ میزنی خونش میبینیم نیستن، میگه کجا بودی؟ میگه والا یک ساعت مونده به سال تحویل من متوجه شدم که این سماغمون تموم شده. آقا رفتیم در به در دنبال سماغ. ولی اگر تو چیزی را بر مبنای عقل و نقل، عقل و نقل بگویی، با رمز خرافه است، ویران میکنه. در ماجرای یک، حالا نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم، یه ازدواجی بودیم، بعد از اینکه اون شرایط اولیه‌اش گذشته بود، اتفاقا منم همونجا بودم، دیدم که دارن آینه می آورن برای مثلا عروس و داماد. حالا یادم نیست چه مناسبتی بود، حالا به چه نیتی بود، ولی یه آینه ای آوردن، روشم روزنامه کرده بودن و پیچونده بودن. و این بعد خدایی که داشت روزنامه رو می آورد، احیانا دستش مثلا یه جوری خود گوشه روزنامه پاره شد. آقا با یه اضطرابی داشت اینو میپوشون، منم فقط شاهد بودم، یعنی اعلام نظری نمی کردم. یه نفر گفت آقا مهم نیست دیگه، یه خود دیگه میخوان اینو بردن. گفت نه، نباید کسی قبل از عروس و داماد به این آینه نگاه کنه. اگر عقل و نقلی اینجا هست به من بگید، من تا الان اینو عقلی و نقلی نیافتم، ولی اگه واقعا یه نقلی داریم بگی. ولی اینجا کسی معتقده به خرافه نیست، اینجا کسی معتقده به خرافه نیست. تو بعضی از این قصه های عروسی ها، تولد ها، مسافرت رفتن ها، یک اعتقاداتی این وسط هست، میخواستیم بیان فلانی اینجوری گفت نکنه اینطوری بشه اونجوری گفت، اینا هیچ کدوم خرافه نیست ها. به فضائل امیر المؤمنین که رسیدی بگو خرافه است، به مقامات صدیقه طاهره که رسیدی بگو خرافه است، به بحث شفاعت که رسیدی بگو خرافه است. نشخند میزنه، نشخند میزنه به شفاعت، نشخند میزنه به برخی از اعمالی که کمک میکنه به میت در شب اول قبرش و مدت دیگری که در روایات به صراحت آمده است، به اینا میگه خرافه است. بابا روایت فرمایش اهل بیت به این سند محکمه، تا زمانی که مثلا فرض بفرمایید که این چوب، این رقعه، این اینا توضیح داده شده، اینا خرافه. اما نور خورشید بخوره تو آینه، نه، اینجا الان یک اتفاقی افتاده. پس دو تا رمز رو گفتیم قبلا در جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود، این نکته رو گفتم. در یکی از جلسات پاسخ به پرسش‌های اعتقادی هم این جمله رو گفتم، مجدداً هم عرض میکنم. اگر دیدی در جایی، حالا میخوام رمز قلوب رو هم به این عرض قبلی اضافه کنم، اگر دیدی در جایی عنوان یا موضوع سخنرانی مربوط به با این تعبیر میگه خرافات یا تحریفات عاشورا، یا میگوید نفوذ قلوب مثلا در اندیشه های شیعی، با این دوتا کد از نظر بنده به عنوان همراه شما و مباحثه گر با شما در این جلسه، حضور هیچ کدام از بزرگواران و شنوندگان این سخنان در اون مجلس و محفل شرعاً جایز نیست. اگر خواستید یه زمانی روایات بحث قلوب را یاد بگیرید، متوجه بشید رویکرد اهل بیت راجع به قلوب چه بود، اب نداره، پیام بدید، اگه من زنده بودم براتون توضیح میدم، برید مثلا فلان کتاب رو ببینید، توضیحات این آقا رو مثلا بشنوید، این قلوب این، نه که حالا الان فرد صبح پیام بدید ها. یعنی میخوام بگم اگه یه زمانی، الان مثلا موضوع مبتلا به بنده و شما نیست، به عبارت داستان عنوان تحریفات عاشورا، تحریف بابا، آخه بذار این آدم 5 جلد کتاب راجع به امام حسین بخواند، اصلا مقام امامت را بفهمد، همین هیچی نشده تو داری تحریف میخوایی، اصلا یه فردا هر موضوعی راجع به امام حسین بهش میگم که اون یه تحریفه. من واقعا میگم از نگاه من به میزانی که سخن بنده براتون مقبوله، شرعاً حضور در مجالس این گونه جایز نیست. میخواد خواهرتون باشه، میخواد برادرتون باشه. گوینده‌ای که میخواهد بحث قلوب را در جامعه امروز بگوید، بسیار بسیار احتمال بیان سخنان خطا درش زیاد. برای اینکه الان اصلا ما بنابر خدا با علی پرست و اینا مواجه نیستیم، حالا یه دوتا مدعی، یه سخنرانی، یه گوشه، یه چیز گفتن، چه حسابی میخواد این حرفو مطرح کنه؟ قلوب پشوهی، او قلوب پشوهی میکنه. یکی از زمینه های شل کردن روایات مربوط فضائل اهل بیت بحث قلوب پشوهیه. به اسم قلوب پشوهی زیرا به اینا رو میزن. آقا شما نهایت میتونی بگی من این روایت رو نفهمیدم، نهایت میتوانی بگی من مقامات اهل بیت رو نمیدونم، شاید هم این از مقامات اهل بیت است و من آگاه نیستم. با تبر قلوب، با تبر تحریف میزنن مبانی اعتقادی رو از بین میبرن. بزرگوارانی که جلسات امام حسین السلام استثنای عالم وجود رو نشنیدند یا نبودند، من پیشنهاد میکنم خصوصا اون چند جلسه ایش که تحلیل هایی بود در این زمینه ها بشنوند، حالا لااقل بعضی فایلاشو بشنوند توی زمینه های صحبت هایی کردیم. پس در پایان سخن من با اجازه بزرگواران این نکته قلوب را در این عبارت توضیح دادم و گفتم که این کلمه میتواند چقدر آسیب داشته باشه. در ادامه این فرمایش مرحوم صاحب مکیال اشعاری از سید همیری میآورد با ترجمه اونها تا پایان ترجمه ها در بهار از مناقب از داوود رقی آمده است که گفت. اینجا دو تا در واقع پاراگراف است که این دو تا پاراگراف رو الان میخونیم میرسیم به شماره بعدی حرف قاف، قتل دجال به دست آن حضرت. این دو تا پاراگراف رو یکی از بزرگواران بخونن. به سید همیری خبر رسید.
من بخونم؟
بفرمایید.
به سید همیری خبر رسید که نزد امام صادق علیه السلام یاد شده و آن حضرت فرمودند سید کافر است. به خدمت آن حضرت رفت و عرض کرد ای آقای من، با شدت محبتی که به شما دارم و دشمنی که با دشمنان شما می کنم باز هم من کافرم. فرمود چه فایده که تو به حجت دهر و زمان کفر می ورزی. سپس دست او را گرفت و به اتاقی برد که در آن قبری بود. پس آن حضرت دو رکعت نماز خواند. سپس دستش را به قبر زد. قبر قطعه شد و مردی از آن بیرون آمد در حالی که خاکها را از سر و ریش خود می تکاند. امام صادق علیه السلام به او فرمود تو که هستی؟ گفت من محمد ابن علی مسمی به ابن الحنفیه هستم. سپس فرمود من کیستم؟ گفت جعفر ابن محمد حجت دهر و زمان. سید همیری از خدمت آن حضرت بیرون آمد در حالی که این اشعار را بر لب داشت. تجعفر تو بسم الله فی من تجعفر را. و نیز از عباد ابن صهیب روایت هست که گفت در محضر جعفر ابن محمد صادق علیه السلام بودم که خبر مرگ همیری را به حضرت دادم. برای او دعا کرد و طلب رحمت نمود. شخصی به آن حضرت عرضه داشت یبن رسول الله، با اینکه او شراب می‌خورد و معتقد به رجعت بود، فرمود پدرم از جدم مرا حدیث گفت که دوستان آل محمد صلوات الله علیه نمی‌میرند مگر اینکه توبه کنند و او توبه کرد. در این حال جای نماز خود را برداشت و از زیر آن نوشته از سید بیرون آورد که در آن توبه و درخواست دعا کرده بود.
خیلی متشکرم. اینجا تکمله اون توضیح اولی بود که مرحوم صاحب مکیال راجع به جناب همیری آورده بود که با اینکه خلاصه اهل معصیتی بوده است ولی به ولایت اهل بیت بوده و توبه کرده. نکته مهم و جالبش این است که امام صادق علیه السلام به صراحت کسی را که محبت به امام صادق داشته، اعتقاد به ائمه خدا لااقل امیرالمؤمنین و امام حسن مجتبی و سید الشهدا داشته ولی معتقد به ولایت امام دهر و زمان خودش نبوده، حضرت به صراحت میگن کافر است. ما نمیگیم با این تعبیر بریم تو جامعه بگیم تو اعتقاد به امام زمان داری؟ بگه نه، بگه خب تو که کافری، برو بعدی. ما که اینو نمیگیم. ما نمیگیم اگر یه نفری در فامیل خدای نکرده اعتقادات ضعیفی داره ما خیلی راحت بشینیم بگیم بله از ساده گفتم فلان کافره، ما میگیم اون کافره. این کار وظیفه ما نیست. اونجا حضرت به حکمت خودشون و علمی که خدا بهشون داده صلاح دونستن که این کار بشود تا او هدایت بشه. حضرت آمدن جناب محمد حنفیه رو زنده کردند. او شهادت داد به حجت بودن امام صادق سلام الله علیه با این تعبیر که تو حجت دهر و زمان هستی. اما بدانیم که در نظام دین منکر و غیر معتقد به امام هر زمانی کافر است. اینو بدونیم، تو اعتقادمون رو بدونیم. تعبیر خاتم الانبیا، من انکر المهدی فقط کفر. اینا به لحاظ اعتقادی باید برای ما روشن باشه. حالا تو نظامات خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، بین المللی چی کار کنیم؟ اون حرف دیگه هست. بحث ما الان بحث اعتقادی مهدویته. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. الهی این فلک دیگر نگردی اگر دور سر حیدر نگردی. الهی ای نفس بی نام حیدر اگر رفتی تو دیگر بر نگردی. وعده ما ایوان نجات. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و اسلکه من بین یدک ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل احد من خلقك على وليك سلطانا واذله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغ نقطه يا علي مدد. خدا حافظه.